الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. متن نورانی روایتی رو که از وجود مبارک رسول خدا شنیدید، روایتی که در صفحه پنجم کتاب بسیار پرارزش مجموعه ورام نقل شده، بنا شد که قسمت به قسمت این روایت توضیح داده بشه. در این روایت پیغمبر مهربان و این معلم الهی و ملکوتی مردم رو راهنمایی میکنن به مقاماتی که خداوند متعال برای انسان مقرر فرموده که با به دست آوردن اون مقامات انسان از ارزش بالایی برخوردار میشه و به قول قرآن مجید رفعت پیدا میکنه، ولی برای رسیدن به این مقامات اموری رو انسان باید انجام بده که در امکانش هست، در توان و طاقتش هست، بدون انجام این امور الهیه به اون مقامات کسی نمیرسه. مقام اولی که حضرت در روایت بیان میکنن اوج بندگیه، که راه رسیدن به اوج بندگی و اینکه انسان در میان بندگان خدا در صف اول قرار بگیره و از نظر مقام بندگی یک ارزش خاص پیدا بکنه، پیغمبر می‌فرماید راهش اینه که خودتون رو در همه شرایط، در همه زمانها، در همه مکانها، در خلوت، در آشکار، از محرمات پروردگار حفظ کنید. چه محرماتی که مربوط به درونه، که در قرآن مجید بخشی از اونها مطرحه، مثل بخل، حرص، کبر در مقابل فرمانهای پروردگار، غرور، ریا، حسد و چه حرام‌هایی که مربوط به اعضا و جوارح و چه حرام‌هایی که حرام‌های مالیه. از مجموع این حرام‌ها می‌فرماید اگر خود رو حفظ کنید شما اعبد ناس خواهید شد، اتق المحارم تکن اعبد الناس. خب من درباره حرام ها در همین دو سه روزه که آیات رو می دیدم و روایات رو می دیدم، خداوند متعال در آیات و انبیاء او، پیغمبرانی که از اونها روایت به دست ما رسیده و ائمه طاهرین و مخصوصا رسول خدا، هر حرامی رو یک نوع آلودگی می دونن که این آلودگی برای عقل خوب نیست، برای قلب خوب نیست، برای روح و روان ضرر داره، برای بدن ضرر داره، برای روابط افراد در خانواده ضرر داره، برای روابط اجتماعی ضرر داره. و این آلودگی ها وقتی که در انسان باشه، بین انسان و بین پروردگار در حقیقت حجاب، مانع، سد. و این آلودگی ها چون سلامت معنوی رو لطمه میزنه، از ارزش انسان کم میکنه و گاهی هم اگر ادامه پیدا بکنه، طبق آیات قرآن که یک آیشو بعدن براتون میخونم از سوره مبارکه بقره، به هلاکتی دچار میکنه که تمام روزنه های رحمت الهی به روی انسان بسته میشه و آدمی از نظر رحمت پروردگار میفته، درهای بهشت به روی او بسته میشه، درهای دوزخ به روی او باز میشه. البته تا آدم زنده است و به قول قرآن وقت داره، می توانه این آلودگی ها رو از خودش دور بکنه و اون سلامت عقل و قلب و روح و اعصاب و جوارح رو برگردونه. مثل مریضی که میره پیش طبیب حاذق و دردش رو بیان میکنه، طبیب برای علاج بیماری او نسخه میده و دو مرتبه بعد عمل به نسخه اون سلامتی بر میگرده. من اون چه که خیلی روش اصرار دارم همین تعبیر آیات و روایات از گناهان به آلودگیه، یه نوع میکروب معنویه و بد میکروبی هم هست، از میکروب جذام خطرناکتره. میکروب جذام یه میکروبیه که قدیما بیشتر بود، الان جذامی کمه، ولی یه میکروبیه که اگر به بدن بزنه بینی رو از روی صورت میخوره، دو تا چشمو در حدقه میخوره، لبها رو میخوره، دو تا دست رو میخوره، دو تا پا رو میخوره و آدم هم نمیمیره. دو تا گوشو میخوره، یعنی انسان رو به یک قیافه عجیب و غریبی در میاره که نه دست داره، نه پا داره، نه چشم داره، نه لب داره، نه گوش داره، نه دماغ داره. من جزامی خیلی دیدم، ایادتشونم خیلی رفتم. البته اونایی که من دیده بودم یه تعدادشون نرسیده به بجنورد در شمال جاده، یه منطقه‌ای بود به نام آشخانه که یه عده‌شونو برده بودن اونجا و یه جایی بهشون داده بودن که خیلی مردم و اقوامشون باهاشون ارتباط نداشته باشن از ترس واگیری. یه تعدادشون هم پایین شهر مشهد در یه محلی قرارشون داده بودن، کسی هم سراغشون نمی رفت چون می ترسیدن. ولی من هم در اون منطقه آشخانه ایادتشون رفته بودم و هم در مشهد. عیسی ابن مریم یکی از معجزاتش شفا دادن به جزامی بوده، یعنی حالا یا نگاه می کرده به جزامی یا با دهان مبارکش می دمیده و این جزامی دست و پا و بینی و گوش و چشمش بر می گشته و آدم سالمی می شده. میکروب گناه از میکروب جزام بدتره. من در روایتی از امیرالمؤمنین دیدم که این گناهکارانی که گناهانشون تا آخر عمرشون ادامه پیدا میکنه، روز قیامت یکی از عذابهاشون مانند آدم جزامیه. قیامت دماغ ندارن، چشم ندارن، دست ندارن، پا ندارن، به این شکلم در جهنمن. و قرآن مجید می‌فرماید مرگ هم ندارن. یکی از تعبیرات قرآن مجید از گناهان و از محرمات، چه حرام‌هایی که در باطن انسان میدان پیدا می‌کنند، که اغلب مردم در دنیا این گرفتاری رو دارن، یعنی درونشون این میکروب رو یا این میکروب ها رو داره. میکروب حسد که در قرآن میفرماید که باعث شر، خدا به پیغمبر میگه از آدم حسود به من پناه بیار، من شر حاسدن ازا حسد، وقتی که بخواد با اسلحه حسد علیه تو کار بکنه، یا بخل یا حرص یا کینه، کینه بی علت. اصلا آدم حق نداره به مردم مؤمن کینه داشته باشه، ولو اینکه آدم رو اذیت بکنن، ولو این که عامل قطع رابطه با آدم بشن. خب او داره گناه میکنه، شایدم توبه کنه، شایدم یه روزی بیاد عذرخواهی بکنه، ولی کینه به او ممنوعه. کینه به دشمنان خدا آزاده که آدم دشمنان خدا رو دشمن بداره، ولی اگه اونا هم اومدن مسلمان شدن، مؤمن شدن، دیگه نباید به اونها هم کینه ورزید. کلن گل گش دقلی هر سه و حضرت سید و شهدا می‌فرماد با دیگران ممنوعه. حالا پدرت، مادرت، دامادت، عروست، برادرت، همکارت اشتباهی کرده، نباید به او کینه پیدا بکنی، چون وقتی آدم کینه پیدا بکنه، دشمنی پیدا بکنه، بر اساس اون کینه و دشمنی برخورد میکنه، خود اون برخوردا گناهه و معصیت. و بعدم پروردگار امر میکنه، انبیا امر میکنن، اگر کسی در حق شما بدی کرد و اومد عذرخواهی کرد، حتماً عذرش رو قبول بکنید و حتماً هم قلبتونو از نگرانی و رنج نسبت به او خالی کنید. از کلماتی که در قرآن در رابطه با گناهان و محرمات به کار گرفته شده کلمه رجس، از جمله کلمات کلمه نجس، نه نجس، نجس. چون ممکن آدم متدین پاک نجس بشه، خون دماغ بشه بریزه رو بدنش، خب یا دستشویی میره نجس میشه بدنش، اون رو با آب میشه پاک کرد، این نقصی نیست. این نجس شدن بدن یا نجس شدن فرشی که آدم روش داره زندگی میکنه یا نجس شدن لباس، این رافعش آبه که پیغمبر اکرم میفرماید آب برای من طهور قرار داده شده، خدا در دین من آب رو مطهر قرار داده. منظور قرآن نجس نیست، چون هیچ جای قرآن کلمه نجس نیومده، چون نجس بین پاکان عالم و ناپاکان عالم مشترکه، یه مسیحی، یه زردشتی، یه بیدین، یه لائیک، یه آدم متدین، یه آدم بسیار با کرامت ممکنه با خون یا با نجاست‌های دیگه نجس بشن. حالا یه وقتی من آلمان بارون می اومد و تو این بارونم آدم خیس خیس می شد، چترم ما نداشتیم، کنار دریاچه آلستر تو شهر هامبورگ با یکی از دوستان آلمانی که قبلا مسیحی بود و بعد شیعه شده بود و خیلی هم به نهج البلاغه امیرالمؤمنین وارد بود و عهدنامه مالک عشره رو به زبان آلمانی ترجمه کرده بود، خیلی عاشق اهل بیت و پیغمبر بود. چند روزی که من آلمان بودم هر روز ایشون می اومد پیش من، با همدیگه داشتیم کنار دریاچه آلستر می رفتیم که برسیم به مسجدی که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی اونجا ساخته بود اون مسجدو. یه زن و شوهر آلمانی هم یه سگ کنارشون بود، افسار این سگ دست مرده بود، اومد بغل ما رد شه، این سگه اومد خودشو تکون بده که بارونی که روش ریخته بریزه، من دو قدم به سرعت عقب رفتم. صاحب سگ گفت ترسیدی به زبان آلمانی؟ گفتم نه. گفت برای چی رفتی عقب؟ گفتم سگ نجسه، اگر به من بپاشه این نمش و خیستیش لباسم نجس میشه. خیلی خندید. یعنی گو نجس یعنی چی؟ خیلی خندید چون نمیفهمید، نمیدونست ما چی میگیم، نمیدونست خدا چی میگه، نمیدونست انبیا چی میگن، نمیدونست عقل چی میگه، اولیاء خدا چی میگن. خب سگ تو بارون به خودش تکون میده یا میاد خودشو با آدم میماله. کلمه نجس در قرآن مجید نیستش، ولی نجس هستش. نجس یعنی آلودگی باطنی. حالا آیاتشو میخونیم. کلمه رجس یعنی آلودگی. اینا با هم فرق میکنن. یا آلودگی هستش خون دماغه، یا آلودگی هم هستش خون سگه. گناهان هم با هم دیگه فرق میکنن. یه لقمه آلوده است که رباست، یه لقمه هم هستش که نه، آلودگیش مثل ربا نیستش. لقمه رشوه است، لقمه قصبه، لقمه دزدیه، لقمه مال یتیمه. اینا رو خداوند متعال همه رو فرق گذاشته. عذاب و جریمش هم تفاوت داره. حالا اینا خودش میدان بحث بسیار وسیعی داره. یک کلمه در قرآن درباره گناهان رجسه، یکی نجسه، یکی خبسه با سه یا سه نقطه، یکی رجزه با زه، ر و جیم و زه، که اینا هر کدام در آیات خاصی به کار گرفته شده. حالا من رجسشو براتون بگم. متخصصین و اهل فن فرمودن رجس یعنی همین حرامها، یعنی همین گناهان، یعنی همین آلودگیها، یعنی همین میکروبای بدتر از جزام بر چهار بخشه. یه رجس، رجس طبیعیه، مثل لاشه، میته. حالا یا مال حیوان نجس العینه یا مال حیوان حلال گوشتیه که ذبح شرعی نشده، این رجس طبیعیه. یه رجس، رجس عقلیه، که آدم تماس نگیره با منابع الهی، تماس نگیره با انبیا، با قرآن، با ائمه، با عالم ربانی، دیدگاه غلط عقلی و فکری نسبت به حقایق عالم داشته باشه. اونی که نه در ارتباط با منابع الهیه، اون عقل و فکر پاکی داره، پاک. مثلا میاد شعر نظامی رو میبینه، خبرداری که سباهان افلاک، ز چه گردن طبق علم اون روز گرد مرکز خاک، چه می جویند از این محمل کشیدن، چه می خواهند از این منزل بریدن، که گفت این منقلب آن ثابت است نام، که گفت آن را بجوم این را بیارام، همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلبکار به نزد عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. همین که آدم با همین دلیل یا با دلایل دیگه، یا با دلایل علمی، یا با دلایل فلسفی، یا با دلایل عرفانی به این معنا توجه پیدا کنه که عالم صاحب داره، این فکر فکر پاک. اما یک کسی عرا برسه بدون دیدن آیات، بدون علم، بدون دلیل، بدون برهان، بدون مراجعه به حقایق، بگه بعد عالم خدا نداره، این رجس عقلیه. ببینید عقل نجس تو بهشت راه نداره. والجنت لا یدخلها الا طیب. یه رجس طبیعی داریم، لاشه مرده غیر ذبح شرعی شده، یا نه لاشه مرده حیوان نجس العین یا زنده نجس العین. یه رجس عقلی داریم. این که آدم نسبت به حقایق هستی انحراف داشته باشه. انبیا رو قبول نکن. انبیایی که منبع عقل و منبع اخلاق و منبع پاکی و منبع درستی و منبع خیرخواهی و امین خدا در بین مردم بودن، همینجوری آدم بگه من ابراهیم رو قبول ندارم، نوح رو قبول ندارم، پیغمبر اسلام رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم، این آدم دچار عقل رجسیه، یعنی اندیشه ناپاکه، آلوده است. رجس سوم، رجس شرعیه، یا رجس آرزیه یا رجس ذاتیه. شرعن یعنی دین میاد، پیغمبر میاد، امام میاد، یه چیزی رو حرام میکنه. این حرام ممکنه اصالتاً حلال باشه. اصالتاً یعنی به شما میگه مهمان شدی، برات غذا آوردن، خب غذا پاک، غذا حلاله. این غذا ممکنه حرام عارضی پیدا بکنه، یعنی شما رو یکی دعوت میکنه، یا رباخوره یا مشروب فروشه، یا درآمدش از یک کانال نامشروعه، اون غذایی که پخته برنجش ذاتن حلاله، خورشتش ذاتن حلاله، ولی چون از راه نامشروع به دست آمده خوردنش حرام، رجسه. یعنی این کار رجسه. یا نه اصالتا حرامه، گوشت پخته میگه این گوشت خوکه، یا شربت رو برده آدم خیال میکنه شربت، میگه شرابه، خب این اصالتا حرامه. یه رجس هم از رجس کلیه که آدم انقدر گناه بکنه که میل به گناه تمام وجودش رو احاطه کنه، که همه جای وجود دیگه نجس و آلوده بشه. تو سوره بقره است این آیه. بلا من کسب سیئتن، کسی که کاسب آلودگی ها بشه. سیئه در اینجا یعنی محرمات، یعنی گناهان، چه گناهان باطن چه گناهان ظاهر. بلا من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعتو و این گناه خواهی بر همه وجود او احاطه کنه. یعنی دیگه راحت نی، چشمش میگه گناه میخوام، گوشش میگه گناه میخوام، دلش میگه گناه میخوام، دست و پاش میگه گناه میخوایم، شکم میگه از همه جای وجود صدای دعوت به گناه بلنده. اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. این چهار تا رجس، از همش هم باید پرهیز کرد. اگر گوشت حرام وارد بدن بشه، مثل گوشت خوک، اگر حرام عارضی وارد بدن بشه، مثل چلو کبابی که از پول حرام خریدم، این آثار آلودگی و منفیشو در انسان، چه در ظاهر انسان چه در باطن انسان خواهد گذاشت. هیچ کاری هم نمیشه کرد. نمیشه به لقمه حرام گفت حضرت لقمه حرام، حالا که نصیب بنده شدی تشریف میبری تو شکم من، آثار منفی تو ظاهر نکن، حبس کن. یکی از آثار منفی لقمه حرام، امیر المؤمنین می فرماید زمینگیر شدن از عبادت، یکی از آثار. یه مردی به وجود مبارک زین العابدین عرض کرد، آقا خیلی علاقه به نماز شب دارم، بیدارم میشم بلند نمیشم، نمیخونم، حالشو ندارم، شوقشو ندارم. امام نگفتن نه زور بزن بخون، با زور زدن که عبادت فایده ای نداره. حضرت فرمودن گناه تو کم. این آثار این رجس، این آثار این آلودگی، یکی از آثار این لقمه های حرام خشک شدن اشک چشم. یه وقت یه آدمی از مادر متولد شده تا روز مرگ چشمش گریه نداره، ولی اهل گریه است، او رو نمیگه. بعضی چشما گریه ندارن، نمیشه آدم به طرف بگه که اصلا این حرف غلط، آدم به کسی بزنه اگه گریه نمیکنه، آدم دهنشو ببر نزدیک گوشش بگه حروم خوردی که تو جلسه ابی عبدالله نمیتونی گریه کنی. نه، یکی اصل چشمش گریه نداره، ولی یکی چشمش گریه داره ولی مدتی دیگه گریه نمی کنه. پیغمبر می فرماید خشک شدن اشک چشم مال قساوت قلب، قساوت قلب مال گناه و لقمه ی حرام. این آلودگی ها خیلی بد، خطرناک، خطرناک. شما در باب لقمه ی حرام در رابطه با مال یتیم در قرآن مجید ببینید، این دیگه حرف علنی پروردگاره، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. حالا عموی یتیمه یا دایی یتیمه، یتیم شده، مالم داره، مال افتاده دست عموش، افتاده دست داییش، داییش هم حالا یا یواشکی یا با زد و بند ملک یتیمو به نام خودش کرده، داره مای 2,000,000 تومان اجاره میگیره و همونو داره میخوره. پروردگار میفرماد چون پروردگار دفاع بسیار بالایی از یتیم داره در قرآن، خیلی دفاع بالاست. یعنی قبل از پیغمبر اکرم یتیم ذلیل و خوار بود، قرآن اومد به یتیم عزت و شخصیت داد و مالش رو قانون گذران که یه سر سوزن مال یتیم از بین نره. خیلی هم پیغمبر و ائمه برای یتیم کرامت قائل بودن. کرامت، این کرامتی که میگم در قرآن کلا بل لا تکرمون الیتیم، یعنی برای یتیم شخصیت و بزرگواری و عظمت قائل بودن. در کتب اهل سنت هم این روایت رو من دیدم، فکر میکنم در جلد اول تفسیر کشف الاسرار میبودی که 10 جلد اونجا دیدم. یه روز پیغمبر تو کوچه دیدن چند تا بچه با نشاط دارن بازی میکنن، ولی یه بچه غمناک سر به زیر کسل کنار دیوار ایستاد. پیغمبر اومدن جلو، به بچه سلام کردن. چون در وجود پیغمبر نه یک ذره کبر نسبت به خدا بود، نه یک ذره کبر نسبت به مرد، سلام کرد، محبت کرد. به بچه فرمودن چرا با بچه ها بازی نمی کنی؟ گفت رام نمیدن. چرا رات نمیدن؟ گفت میگن تو یتیم. یعنی هنون ریشه های جاهلیت تو خانواده ها بود، کنده نشده بود. بچه رو بغل کرد، 8-9 ساله، اوبردش خونه. به فاطمه زهرا فرمود این برادر حسن و حسین توه، صورتشو بشور، موهاشو بشور، لباس نو بهش بپوشون، من ورش دارم ببرمش. حضرت زهرا کارای این یتیم رو انجام داد، ترتمیز شسته، لباس خوب. پیغمبر فرمود بی بریم. اوبردش تو کوچه، بچه ها رو صدا زد، فرمود دیگه نگین این یتیمه، با این بچه منه، من باباشم. کی گفته این بابا نداره؟ کی گفته این بابا نداره؟ خب حالا مال این یتیم، ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن، اینجا ظلمن یعنی بناحق، یعنی کسی که دلیل شرعی، برهان شرعی، حجت شرعی برای خوردن مال یتیم نداره. یه وقت پدر یتیم وصیت کرده به داداشش، به دایی یتیم، به پدر بزرگ یتیم که شما این یتیم رو مراعات کن، حقش رو محفوظ نگردار، اموالش رو نگردار و از روی اموال یه مزدی به این مقدار برای خودت بردار، اون عیبی نداره. اما اگر کسی مال یتیم رو به ناحق بخوره، قرآن می‌فرماید انما یأکلون فی بطونهم نارن، داره آتش میخوره. این غذاها جمع میشه. الان چون دنیاست، غذاها خودشو به صورت آتش نشون نمیده، ولی وقتی این آدم از دنیا بره، تمام بدن ازش آتش میزنه بیرون. انما یأکلون فی بطونهم نارن. خب یه رجز طبیعی، یه رجز عقلی، یک رجز رجزیه که شرع رجز بودنشو اعتبار کرده، مثل مال یتیم. مال یتیم همین برنج، همین گوشت، همین لباس، همین پول، همین خونه است. ولی اگر من بناحق بردارم، رجز به خودم انتقال دادم، یعنی آلودگی. اون وقت این میکروب دیگه خدا میدونه با وجود من و با دل من و با روح من و با عقل من و با بدن من چه خواهد کرد. رجس چهارم هم کلیه، که یه نفر انقدر گناه کرده که دیگه تبدیل به گناه خواه شده. یعنی اگه یه روزی گناه پیش نیاد کسله، انگار دنیا از دستش رفته. بلا من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعتو فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. اما قرآن میگه تا وقت دارن آلودگان میتونن توبه بکنن، چون بالاخره توبه زمان میخواد که آدم حقوق مردمو به مردم بره دونه دونه برگردونه، نمازهای نخونده رو بخونه، روزهای نگرفته رو بگیره، گوشتای از حرام روییده شده رو کم کم آب بکنه، گوشت پاک به بدن روییده بشه. انما توبت علی الله للذین یعملون السیئات ثم یتوبون من قریب. توبه بکنن با داشتن وقت. ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت وللذین کفروا. اگه گوشه پرده آخرت بره کنار و گناهکار رو تخت بیمارستان یا رو رخت خواب خونش آثار عالم بعد رو ببینه، همین گوشه پرده بره کنار ببینه دارن از دنیا قیچیش میکنن و وارد آخرتش میکنن، قال توبتل آن، اونجا بگه ای خدا همه الان توبه کردم، توبه او پذیرفته نیست، چون وقت نداره برای اصلاح. ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان. خب الان که دیگه دارن میبرنت مرده شورخونه، چه توبه ای، چه کار میخوای بکن، کدوم نمازتو میخوای قضا کن، کدوم مال حرومی که خوردی میخوای به صاحبانش برگردونی، چی کار میخوای بکن. یه وقت یه جوانی اومد پیش من گفتش که پدر من کاسب بود و یه جنس فلزی رو به مردم میفروخ که اون جنس فلزی خب کیلویی بود، ولی بابای من با شکل دادن به این جنس فلزی مفتول نازک میکرد قاطی این جنس که وزن این جنس بره بالاتر. حالا مرده چیکارش کنیم؟ گفتم چند سال این کارو میکرده؟ گفت 60 سال. کیا ازش خرید کردن؟ گوه از شهرستان ها می خریدن، از تهرون می خریدن، از مشهد ازش جنس می بردن، اصفهان می بردن، قزوین می بردن. گفتم ولی این خریداران 60 ساله رو جناب عالی که پسرشی می شناسی؟ گفت نه، من این خریداران جدیدی که میان اگه بپرسم شما بابای من خرید می کردین، اگه بگن آره بهشون بگم بابای من تو این شیر آب قاطی میکرده. حالا یا ببخشینش یا چقدر ازش خرید کردین من برگردونم. گفتم دو راه داره بابات که مرده، یا باید تمام خریداران این 60 ساله رو پیدا کنی، اگه مردن وارثاشون رو پیدا کنی بگی بابای من تو این جنسا قاطی کرده، خالص نبود، یا نه بلند شو برو پیش مرجع تقلیدت و بگو بابای من اینجور بوده، این رد مظالم به گردنشه، 60 سالشو در تا جایی که اطمینان پیدا میکنی از اصل مال پدرت به مرجع تقلید بده. اون مرجع تقلیدم واجبه تا دینار آخر اون پولو به مستحق شرعی بده تا بابات نجات پیدا بکنه. آلودگی اینه، خیلی بار آلودگی سنگی. حالا آدم تو دوره عمرش دروغی میگه، غیبتی میکنه، تهمتی میزنه، نمیدونم چیزی قاطی فلز میکنه، تو شیر آب میبنده یا شیر خوشگاری میره یواشکی میخره، ماست درست میکنه به ملت میفروشه به عنوان ماستی که مالی شیر گاوه یا مالی شیر گوسفنده. اینا یه نوع آلودگیه. یه نوع آلودگی ها هستش که بله تو زیارت عاشورا میخونیم بارش از آسمان ها و زمین سنگین تر. بارش که یه کسی میاد برای پولی اندک، نه پول بانگ، نه پول مردم آسیا، نه بهش گفتن برو کربلا و برگرد، 3-4 روزم بیشتر طول نمی کشه 3000 دینار بهت میدیم، به عشق 3000 تومن تو 5 روز. اونم 1500 سال پیش کس وسائل گناه به این مرحله نبوده، چیزی نبوده که حالا برن گناه بکنن، برو و پاش بیاد و چند تا تیر 3 شعبه با خودش بیاره و در مواقع حساس این تیرها رو به کار ببره، برای 2 تومن، برای 3 تومن، برای 10000 تومن، و گناهی که بار گناهش از آسمانها و زمین سنگین تره. وقتی گرفتار مختار شد، کسی که هر وقت زین العابدین مسافر از عراق می اومد مدینه و گزارشات عراق رو می داد که این جور شد، حضرت فقط می پرسیدن کار هرمله به کجا کشید، کار هرمله به کجا کشید. نقل میکنم مختار بهش گفت چه بگی چه نگی میکشمت. یه دونه بدنه درخت رو دادم تو زمین نصبش گردن، لختت میکنم به این بدنه درخت، هر چقدر بدنه جا داره میخوام بگم تیر 3 شعبه بهت بزنم، بگی یا نگی من این کارو میکنم. اما حالا بگو کربلا چی کار کرد؟ چه مجلسی بود پیش مختار؟ چه گریه‌ای کرد مخدار و کسانی که در اون جلسه بودن. گو من 10 تیر سه شعبه برده بودم کربلا، یه دونه از اون تیرا رو به طرف قمر بنی هاشم زدم. اون وقتی که دست نداشت یه دونه از اون تیرا رو به گلوی بچه 6 ماه زدم. یه دونه از اون تیرا رو به قلب ابی عبدالله زدم. که با همون تیر ابی عبدالله از اسب به زمین افتاد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری دارد. هوا چو باد مخالف، هوا چو باد مخالف تیره گون گردی، هوا ز باد مخالف چو گیرگون گردی. عزیز فاطمه از عصر سر نگون گردی، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا. قرآن مجید 2 جا، یکی در سوره مبارکه احزاب، یکی نور، حجاب خانوما رو مطرح کرده و این که دختران و زنان چگونه باید حجاب داشته باشن، کاملا کیفیت و شکل حجاب رو